ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعی هستم. این صدای رادیو فردا است. محمد جواد ظریف اسرائیل و عربستان سعودی را به سرمایه گذاری برای ایران هراسی متهم کرد. پلیس فرانسه میگوید ماجرای گروگانگیری در شمال این کشور را خونسا کرده است. و روسیه انتقادهای مربوط به دست داشتن در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه رهبری حزب دموکرات آمریکا را رد کرد. سلام میکنم و روز بخیر میگم به همه شما شنوندگان رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب اسرائیل و عربستان سعودی را متهم کرد که برای ادامه آنچه ایران هراسی نامید سرمایه گذاری می کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای ظریف که در جمع ایرانیان مقیم کشور غنا سخن می گفت با اشاره به آنچه فرو ریختن ابرهای ایران هراسی در سالهای گذشته نامید، افزود که ایران هراسی با هزینه بسیار زیاد و سرمایه گذاری فراوان اسرائیل و عربستان سعودی در حال انجام است. این در حالی است که اسرائیل و عربستان سعودی به طور جداگانه ایران را متهم به حمایت از تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه می کنند. انتقادهای محمد جواد ظریف از عربستان سعودی و توصیف این کشور به عنوان رژیمی ددمنش در ادامه تنش در مناسبات تهران و ریاض است که با اعدام یکی از روحانیون شیعه در عربستان سعودی و حمله به اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد به اوج خود رسید. پلیس فرانسه روز سه‌شنبه گفت که ماجرای گروگانگیری در شمال این کشور را خونسا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز پیشتر گفته شده بود که دو مرد مسلح به چاقو بین 4 تا 6 تن را در کلیسایی در نزدیکی شهر روئن به گروگان گرفتند. بر اساس این گزارش گروگانگیران گلوی این کشیش 84 ساله را بریدند. در این میان مشخص نیست که گروگانگیرها کشته شده یا به دست نیروهای پلیس دستگیر شدند. همچنین هنوز هویت آنها اعلام نشده است. این حادثه 2 هفته پس از تمدید حالت اضطراری در فرانسه به دلیل کشته شدن 84 تن در شهر نیس صورت گرفت. و سرانجام این که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه انتقادهای مربوط به دست داشتن مسکو در افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس علیه رهبری حزب دموکرات آمریکا را رد کرد. افشاگری وبسایت ویکی‌لیکس حاکی است که اعضای کمیته ملی حزب دموکرات در جریان رقابت‌های مقدماتی مواضعی به نفع هیلاری کلینتون و علیه برنی ساندرز دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از این حزب داشتند. پس از آن کمپین هیلاری کلینتون این احتمال را مطرح کرد که افشاگری ویکی‌لیکس با کمک روسیه در پی هک کردن ایمیل‌های رهبری حزب دموکرات صورت گرفته باشد. ساعت 4:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی دیشب خود با شبکه اول تلویزیون آلمان با اشاره به اوضاع ناآرام کشورش پس از کودتای نافرجام اخیر بار دیگر تاکید کرد که مردم ترکیه خواهان بازگشت مجازات اعدامند. اردوغان در این گفتگو اتحادیه اروپا را هم متهم کرده که به موارد مندرج در توافق اخیر با ترکیه عمل نکرده است. جزئیات بیشتر را بشنوید از شهرام میریان.
پس از گذشت 11 روز از کودتای نافرجام در ترکیه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور در یک گفتگوی نیم ساعته با شبکه اول تلویزیون آلمان این کودتای نظامی را یکی از بحرانی ترین بخش از زندگی سیاسی خود خوانده و همزمان از مخالفانش به عنوان تروریست یاد کرده. تروریست هایی که به زعم او در سازمان های گوناگون فعالیت داشته و هویتشان بر همگان روشن است. از این رو دولت ترکیه به گفته وی توانست به سرعت از خود واکنش نشان دهد. اردوغان در این گفتگو که در کاخش انجام گرفته به اوضاع نارام پس از کودتای شکست خورده نظامی در ترکیه اشاره می کند و می گوید تمدید 3 ماهه حالت فوق‌العاده در کشورش به روند اوضاع بستگی دارد. اگر وضع به حال عادی بازگردد دیگر به برقراری 3 ماهه دومی نیاز نیست. خبرنگار آلمانی سپس به تصفیه و پاکسازی گسترده‌ای در نهادهای گوناگون در ترکیه می‌پردازد و می‌پرسد آیا این موج اخراج‌ها آینده ترکیه را به خطر نمی‌اندازد و از اردوغان پاسخ می‌شنود که دولت ترکیه به زودی از طریق وزارت آموزش و پرورش دست به استخدام 20 تا 30 هزار معلم و آموزگار جدید می‌زند. رئیس جمهور ترکیه آنگاه به موضوع بحث برانگیز بازگشت مجازات اعدام به قوانین کیفری کشورش می‌پردازد و می‌گوید تنها در اتحادیه اروپا از این مجازات خبری نیست، ولی با این حال اجرای مجازات مرگ تقریبا در همه کشورهای دنیا رایج است و سپس یادآور می‌شود او پادشاه نیست که بخواهد به رأی خود مجازات اعدام را در کشورش بار دیگر برقرار کند و سپس حرف‌های گذشته خود را تکرار می‌کند و می‌گوید مردم ترکیه خواهان بازگشت قانون مجازات اعدام هستند و این به عهده مجلس است که در این باره تصمیم بگیرد. رابطه با اتحادیه اروپا، دیگر پرسش خبرنگار شبکه اول تلویزیون آلمان از رجب طیب اردوغان است و او در این باره می‌گوید دولت‌های اروپایی صادق نیستند و به قول و وعده‌های خود تاکنون عمل نکردند. دولت ترکیه برای اسکان و مخارج حدود 3 میلیون پناهجوی سوری در این کشور تا به حال 12 میلیارد دلار صرف کرده، در مقابل اما کمکی از اتحادیه اروپا دریافت نداشته. اردوغان سپس به توافق اخیر کشورش با این اتحادیه اشاره می‌کند و می‌گوید بر پایه این توافق اتحادیه اروپا می‌بایستی 3 میلیارد یورو به ترکیه پرداخت کند، ولی کشورش تاکنون به صورت نمادین 2 میلیون یورو دریافت کرده. رئیس جمهور ترکیه در پایان ضمن ابراز همدردی با مردم آلمان به خاطر حملات خونین 10 روز اخیر در این کشور، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان را که به گفته وی تاکنون اقدامی علیه حزب کارگران کردستان ترکیه PKK به عمل نیاورده، نکوهش کرده. اردوغان اعضای حزب PKK را همچنان تروریست می‌خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان رو شنیدی در مورد مصاحبه آقای اردوغان با شبکه اول تلویزیون آلمان. به سراغ گزارشی از آمریکا بریم. در این کشور کنوانسیون ملی حزب دموکرات روز دوشنبه در حالی آغاز شد که جنجال‌های ناشی از استعفای دبیر حزب بر سر انتشار ایمیل‌هایی که او را به جانبداری از کاندیدای پیشروی حزب در انتخابات مقدماتی متهم کرده ادامه داره. مدیر کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون بر احتمال توطئه آقای پوتین در جانبداری از دونالد ترامپ تاکید میکنه، اما همونطور که در خبرها شنیدید روسیه به شدت این مسئله رو رد کرده و تکذیب کرده. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش میدهد.
نخستین روز کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در شهر فیلادلفیا با جنجال انتشار هزاران ایمیل ویکی‌لیکس در متهم ساختن خانم دبی واسرمن شولز، دبیر حزب دموکرات، به جانبداری از هیلاری کلینتون در رقابت‌های انتخابات مقدماتی با برنی ساندرز و احتمال دخالت دولت روسیه در این ماجرا همراه شده است. کروش صبحانی، عضو ایرانی تبار حزب دموکرات در ایالت مریلند، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
دبیر حزب دموکرات طبیعتاً باید بی‌طرف می‌بودند در رابطه با اینکه کی نماینده منتخب حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود، ولی بر طبق گفته آقای رابیمو که دبیر کمپین خانم هیلاری کلینتون هستند، کسانی که در واقع به یک صورتی به کمپین آقای ترامپ کمک میکنن و دلیلش هم این بوده که اطلاعاتی رو که از حزب دموکرات آمریکا گرفتن اینا رو پخش کردن که این قدرت و سرعت حرکت خانم کلینتون یه مقدار متوقف بشه، کنتر بشه و اینکه اینا یه مقدار تمرکزشون رو از دست بدن، یعنی از نظر وقت و زمان فوق‌العاده به ضرر هم دموکراتیک پارتی است و هم اینکه به ضرر خانم کلینتون است، ولی فکر نمی کنم اون ضربه و لطمه به اون شدتی باشه که منجر به این بشه که یک کسی به خاطر این قضیه انتخابات رو از دست بده.
ولی شایان سمیعی، کارشناس امور آمریکا، میگوید که جنجال ایمیل های منتشر شده امری غیر متعارف است و در همان حال دخالت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به جانبداری از دونالد ترامپ هم صرفا یک گمانه‌زنی و تبلیغات انتخاباتی به شمار می رود.
کاری که توسط خانم دبی واسرمن شولتز انجام شده یا کارکنانی که زیر دست ایشون کار میکردن در حزب دموکرات غیر متعارف بوده، چون این ایمیل ها نشون داده که از یک کاندیدای به خصوص حمایت میکردن یا حتی روش هایی رو داشتن آزمایش میکردن یا در موردش صحبت میکردن که بتونن یک کاندیدای رقیب رو زودتر از گردونه خارج بکنن. اما در مورد اینکه آقای پوتین یا کلن روسیه میتونه نقشی در این داشته باشه، یه مقداری خارج از واقعیت به نظر میرسه. البته هیئت انتخاباتی خانم کلینتون به خاطر اینکه این یک نکته منفی هست، علل خصوص که در روز اول کنوانسیون حزب دموکرات هم این مسئله اتفاق افتاده و برای اینکه هرچه زودتر بتونن گفتمان رو از اختلاف درون حزبی بردارن و این رو برگردونن به تفاوت‌های بین خانم کلینتون و آقای ترامپ، هیئت انتخاباتی خانم کلینتون یک ترفند زیبای سیاسی رو ازش استفاده کردن و اون همین بوده که چون در هفته‌های گذشته آقای ترامپ نسبت به آقای پوتین با گفتار تند صحبت نکرده و برعکس گفته که از شخصیت ایشون خوشم میاد و آقای پوتین هم با اظهار رضایتی نسبت به آقای ترامپ صحبت کرده، آمدن سعی کردن که این علاقمندی های این دو طرف رو به هم بچسبونن و بگن خب پس لابد یک ارتباطی بین این علاقمندی ها و اینکه این هک شدن سیستم های ایمیل حزب دموکرات از طرف روسیه بوده، یک ارتباطی پشت صحنه وجود داشته. به نظر من تعیین کردن این ارتباط یک مقداری سخت هست، ولی خب از طرف حزب دموکرات برای اینکه بتونن گفتمان رو عوض بکنن و روند گفتگو رو از مشکلات درون حزبی بردارن و بخوان گناه رو به گردن جای دیگری بندازن، بسیار کار متعارف.
روزنامه نیویورک تایمز هم میگوید که پرسشی غیر عادی ذهن کارشناسان سایبری را در مورد دخالت متخصصان سایبری روسیه به خود مشغول کرده و رهبران حزب دموکرات در فیلادلفیا میپرسند که آیا ولادیمیر پوتین میکوشد تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت کند. نیویورک تایمز با این حال اضافه میکند که انتشار حدود 20,000 ایمیل دزدیده شده از سرور کمیته ملی حزب دموکرات بر احتمال دخالت آژانس‌های جاسوسی روسیه در مختل کردن کمپین انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا دامن زده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که تنها 40% فاضلاب 2.5 میلیون متر مکعبی تهران تصفیه میشه و 60% باقی مانده به حال خود رها میشه. بهروز کارونی گزارش میدهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در سخنان خود در مورد فاضلاب تهران اشاره کرد که بخشی از این آب آلوده وارد چاهای جذبی می شود که به گفته او منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی شده است. علی محمد شاعری اضافه کرد که بخشی از این فاضلاب نیز اراضی کشاورزی جنوب تهران را آبیاری می کند که موجب آلودگی محصولات کشاورزی مانند سیفیجات، سبزیجات و سایر محصولات کشاورزی شده است و به گفته وی می تواند بیماری های واگیردار ایجاد کند. پیش از این عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داده بود که بسیاری از بیماری‌های روده‌ای و گوارشی از طریق آب فاضلاب به سبزی و از طریق خوردن سبزی به بدن افراد منتقل می‌شود. به نوشته خبرگزاری خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه خود، نبود شبکه و تصفیه‌خانه فاضلاب در بخشی از اراضی جنوب تهران و نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مسئول را باعث بروز این معضل دانست. وی همچنین گفت که شهروندان به دلیل هزینه بالای فروش انشاب و دیگر هزینه ها تمایلی به پرداخت حق انشاب ندارند، بنابراین در حالی که 60% تهران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گرفته اما تنها 40% آن به شبکه فاضلاب متصل بوده و 60% آن بدون تصفیه رها شده است. به گفته ی علی محمد شاعری، بخشی از فاضلاب در حالی وارد آبهای زیرزمینی تهران می شود که به گفته ی این نماینده ی مجلس حدود 45% آب شرب پایتخت ایران از طریق آبهای زیرزمینی تامین می شود. تهران تنها شهری نیست که فاضلاب آن مشکل آفرین است. خبرگزاری ها در ماه‌های اخیر نیز خبرهای مشابهی در مورد دیگر نقاط ایران مخابره کردند، از جمله اینکه 60% فاضلاب‌های شهری وارد دریای خزر می‌شود یا 60% فاضلاب به بندرعباس بدون تصفیه وارد دریا می شود و یا اینکه 60% از فاضلاب به شهر کرمانشاه تصفیه نمی شود.